با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر. نگاهی خواهیم داشت به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت.
در مسائل اقتصادی کشور، اقتصاد کشور رو به تحولات خارجی مطلقاً نباید پیوند. یعنی شما برنامه ریزی اقتصادی را مطلقاً موکول و منوط نکنید به اینکه تحریم‌ها برطرف بشه یا کاهش پیدا کنه. نه، فرض رو بر این بگذارید که تحریم‌ها بناست 10 سال بمونه. برنامه ریزی اقتصادی بایستی بر اساس امکانات درونی و همطور که بارها گفتیم درونزایی انجام بگیره و به ظرفیت‌های داخلی تکیه کردن. این درست نیست که ما بگیم مثلا فرض کنیم که اگر چنانچه انتخابات فلان کشور فلان جور شد مثلا اینجور میشه. نه نه، انتخابات اونجا هر جور میخواد بشه. ما بایستی برنامه اقتصادی کشور رو با توجه به مسائل درونی کشور، با مسائل به امکانات خودمون، با توجه به امکانات خودمون، اینها رو بایستی برنامه‌ریزی کنیم.
بخشی از سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با اعضای هیئت دولت رو با هم شنیدیم. ایشون در این دیدار راهبردهای اساسی نظام و برنامه‌ریزی دولت در سال پایانی رو یادآور شدن. درباره این سخنان گفتگو می‌کنم با آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 11. آقای قادری سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
درود بر شما آقای قادری. ارزیابی و تحلیل از سالیو داشته باشیم از سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در حوزه مسائل داخلی و نگاهی که ایشون به مسائل داخلی کشور دارن.
خب من قبل از هر صحبتی تصحیح بکنم، من عضو کمیسیون برنامه بودی
تصحیح میکنم،
کمیسیون جهش تولید و نظارت بر سیاست های اسب 44 مجلس هستم. استعداد داری که نگاه رهبری نگاه به درون هست و مدل الگویی که دنبال میکنن تکیه و تاکید روی توانمندی ها و ظرفیت های داخلی است. ایشون اعتقادش بر اینه که ما در داخل کشور هم نیروی انسانی، هم سرمایه و هم دانش فنی و امکانات لازم رو برای داشتن یک الگوی رشد و توسعه در اونزا و برون نگر داریم، اگر امکاناتمون رو به درستی به کار بگیریم، اگر برنامه‌ریزی‌هامون درست باشه، اگر موانع تولید رو در داخل برداریم، اگر تحریم‌های داخلی حذف بشه، اگر بتونیم درست سازماندهی بکنیم، این امکانات و ظرفیت‌های داخلی میتونیم مشکل ما رو در کشور حل بکنه. توی بخش‌های مختلف ظرفیت‌ها و امکاناتی که داریم، پتانسیل‌هایی که وجود داره کافی است تا بتونیم بدون وابستگی به خارج نیازمون رو در داخل کشور تأمین بکنیم. ما اگر این از خارج قطع امید بکنیم و به امید در قطع این که دیگران به ما کمک بکنن نباشیم، میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم و الان هم توی شرایطی هستیم که دانش فنی و تکنولوژی توی کشور ما به راحتی قابل تحصیله. توی بعضی از حوزه هایی هم که ما الان مشکل داریم، اینا همینطور نیست که نتونیم حل کنیم. ما امروز اتفاقا تو هم خود شهر شیراز از یک واحد تولید قطعه سازی بازی داشتیم، تا به حال 30,000 قطعه تحریمی رو اومده در اینجا ساخته. حالا یه واحد تولیدی ما چنین امکانی رو داره، خب چطور ما توی بخشای دیگه نمیتونیم کار رو انجام بدیم؟ من فکر کنم که یا کنی از یه طرف مشکلمونه که نقدینگی ها رو نمیدونیم چیکارش بکنه، از یه طرف نمیدونیم واحد تولید ما مشکل نقدینگی مواجه هستیم، نشون دهنده اینه که تو سازماندهی تولید مشکل داریم. ما رتبه‌مون رتبه 127 توی دنیا، با این رتبه که نمیتونیم سرمایه رو از خارج جذب کنیم، نمیتونیم سرمایه در داخل کشور نگه داریم، اینا که به تحریم ارتباط نداره، اینا نشون دهنده اینه که ما نیومدیم سازوکار و فرایند تولید رو و حمایت از تولید در داخل کشور ساده بکنیم. تو همین شرایط سخت تحریمی میبینیم 40 خورده 50 میلیارد دلار واردات داریم. خیلی از اینا که واردات کالاهای غیر ضروری و کالاهای لوکس، ایناست که مقام معظم رهبری بران همیشه بودارن تذکر میدن. یا تو همین شرایطی که ما بیام باید مواد اولیه رو تبدیل به محصول بکنیم، داریم صادرات مواد اولیه داریم، مواد رو به صورت خام صادر میکنیم. تو بخش پتروشیمی، بخش بالادستی و میان دستی رو توسعه دادیم، تو بخش های پایین دستی که از افسوده اشتغال بالایی داره عقب موندگی داریم، تو بخش معدنمون همینه، توی صنعت غذاییمون همینه، تو بخش بهداشت درمانمون همینه. بهترین تخصصها را در زمینه پزشکی داریم، ولی چرا در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی مشکل داریم؟ این نه اینکه این توان نداریم، وقتی که نیروی انسانی ما میتونه تقریبا اعمال جراحی رو به روز و به اصطلاح با آخرین استانداردهای دنیا انجام بده، نمیتونه تجهیزات و امکانات پزشکی و داروی مورد نیاز در داخل کشور تولید بکنه. تو زمینه تولید گیاهان دارویی و فراوری گیاهان دارویی چرا نمیتونه ظرفیت صادر کنه؟ الان دنیا به سمت این چک بخش داره پیش میره، ولی ما کار جدی تو این زمینه انجام ندادیم. این نشون دهنده اینه که در نهایت برنامه‌ریزی مناسبی انجام نشده تو زمینه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات بخش کشاورزی. ما الان فقط داریم محصول خام کشاورزی تولید میکنیم، کسب و کارهای مرتبط با کشاورزی که در اون بخشی که میتونه تجهیزات مورد نیاز کشاورزی رو تولید بکنه، یا بخشی که در حقیقت میتونه محصولات کشاورزی رو فراوری بکنه، کار جدی انجام ندادیم. این نشون دهنده اینه که دقیقاً چیه؟ همین بخش کشاورزی که میتونه اشتغال و درآمد ایجاد بکنه به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته. هر کدوم از بخش‌ها رو نگاه کنیم میبینیم که موزل و مشکل جدی داریم. بحث جدا شدن از درآمدهای نفتی به این شکل نیست که ما نفت رو کنار بذاریم. ما باید بریم توی بخش نفت و گاز و پتروشیمی ارزش افزوده و اشتغال حاصل از این بخش رو بیام توسعه بدیم. کاری که شما نگاه کنید الان رشدی که توی این حوزه ها ترکیه داشته به مراتب از ما بیشتره. اونا که نفت و گاز ندارن، ولی در ازم چه توی این زمینه کار علمی کردن، دانشگاهشون به کار گرفتن، نیروی انسان تخصصشون به کار گرفتن. مگه ما تو کشور کم داریم شرکت های دانش بنیانی که میتونن توی انتقال فناوری کمک بکنن؟ ولی اینا رو مورد توجه قرار نمیدیم و به شکل‌های مختلفی داریم مشکل ایجاد میکنیم. ما توی بحث بیمه، توی بحث مالیات، توی بحث به اصطلاح بحث مجوزها بیشتری مشکل داریم ایجاد میکنیم برای واحدهای تولیدی. ما اینقدر که اون بحث تسامح و تساهلی که خیلی توی بخش‌های فرهنگی و بخش‌های اجتماعی بهش اعتقاد دارن، ای کاش این تسامح و تساهل توی بخش تولیدی اتفاق می‌افتاد. موانعی که محیط زیست ما، تامین اجتماعی ما، نمیدونم بهداشت درمان ما ایجاد میکنه، این موانع خیلی از کشورها اصلا وجود نداره. اینا که الان بیشترین رشد داشتن اومدن کمک کردن این سختگیری ها رو دقیقا به این شکلی که تو کشور ما داره اعمال میشه نداره. بنابراین معضلات جدی داریم. امیدواریم که انشالله این تاکیدات مقام معظم رهبری و توصیه هاشون تلنگری باشه که یه مقدار مسئولین به خودشون بیان و راه رو باز بکنن که بتونیم از این شرایط عبور بکنیم و مشکل کشور رو توی شرایط تحریمی بتونیم حل کنیم.
انشالله این مواردی که بیان کردید آقای قادری، در خیلی از بخش‌های اشاره داشتید که توانایی در کشور وجود داره اما از این توان و از این توانایی در حوزه‌های مختلف استفاده نمیشه. اگر بخوایم فهرست بکنیم راهکار برون رفت از شرایط فعلی از مشکلات داخلی، مهمترین اولویت‌ها و مهمترین راهکار رو شما در چی بیان می‌کنید؟
راهکارها رو مقام معظم رهبری اشاره کرد. ما باید بریم لااقل نظام‌های کلیمون مثل نظام بانکیمون رو اصلاح کنیم که بتونه نقدینگی ها رو به سمت تولید بکشه. نظام مالیاتی رو باید اصلاح کنیم و گونه ای که مالیات ها دقیقا ترمزی برای تولید نشه و صرفا با دید درآمدی به مالیات ها نگاه نکنیم. مالیات ها یک ابزار تاثیرگذاری دولت با توی حوزه های مختلفی بتونه اثرات مثبتی رو داشته باشه، کمک بکنه که تولید رونق بگیره و جلو فعالیت مزاحم رو بگیره، یا بحث در حقیقت نظام های ارضی و تجاری و نمیدونه بحث بازار سرمایه، بازار سرمایه باید بهترین شکلش بتونه نقدینگی ها رو به سمت تولید بکشونه، نه اینکه نقدینگی ها رو در خدمت کارهای واسطه‌ای و دلال بازی به کار بگیره. راه حل ها مشخصه، باید وقت بذاریم، توان بذاریم و همونطور که رهبری اشاره کردن درست سال پایانی دولته، ولی دولت باید بنیانهایی رو بذاره. بالاخره بعد از 7-8 سال دولت پخته شده، تجربه لازم رو داره، تا یه دولت جدید بخواد بیاد تجربیات کسب کنه زمان میبره. الان وقتشه که دقیقا دولت توان بذاره روی مسائل و موضوعات مختلف و انشالله این زمینه‌ای که تو کشور وجود داره اینا رو زمینه بالفعل شدنش فراهم بکنه.
انشالله یکی از گلایه‌های رهبر معظم انقلاب پیوند زدن مشکلات داخلی به خارج از کشور بوده. این پیوند زدن چه آسیب‌هایی رو داره و چه اشکالاتی رو ایجاد می‌کنه؟
نگاه کنین که ما نگاهمون به سمت بیرون باشه که بیرون چه اتفاق میفته، انتخابات فلانجا چی میشه، کی در رأس کار میاد، اینا مشکل کشور ما رو حل نمیکنه. ما در حقیقت باید متکی به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی باشیم. برحال اگر شرایط بین‌المللی تسهیل شد، خب کار ما با سرعت بیشتری پیش میره. اگر تسهیل نشد، نبود دست بذاریم که خب چرا اینجوری اتفاق افتاد. ما باید در حقیقت به راحتی در داخل کشور بتونیم مشکلات خودمون رو حل بکنیم.
در این راستا مجلس
خب اگر اجازه بدید من توی جلسه هستم دیگه، ادامه رو دیگه انشالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتون. با شما خدافظی
می‌کنم.
خدا نگهدارتون. درباره سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب و راهکارهای بهون رفته از مشکلات داخلی کشور گفتگو داشتم با دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. رهبران فلسطینی ضمن انتقاد شدید از موضع اتحادیه عرب در قبال سازش دولت امارات با رژیم صهیونیستی از همان لحظات ابتدایی نسبت به بی‌توجهی و مماشات اتحادیه عرب برای طرح خواسته فلسطینیان این اتحادیه متاسف و متعجب بودند و درخواست خودشون رو برای برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب اعلام کردند، در حالی که دبیرکل این اتحادیه بدون توجه به درخواست رهبران فلسطینی برای برگزاری نشست فوق‌العاده جهت بررسی عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی از برگزاری نشست عادی این اتحادیه تا یه ماه آتی میلادی خبر داده. در این باره گفتگو میکنم با جناب محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای نجفی سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بفرمایید که به طور اصلی دلایل بی‌توجهی اتحادیه عرب به این درخواست فلسطینیان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خود تشکیلات خودگردان فلسطین با اسرائیل با رژیم صهیونیستی سازش کرده و این رژیم رو متاسفانه در ماجرای روند سازش به رسمیت شناخته. بنابراین زیاد نمیتونه توقع داشته باشه از سایر حکومت‌ها که به این روش تأثیر نکنن. در اصل غیر از کشورهای محور مقاومت یعنی در جهان عرب، یعنی عراق، سوریه، لبنان و همینطور جنبش‌های مقاومت مثل جهاد اسلامی فلسطین و همینطور جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، سایر اعضای اتحادیه عرب به آرمان فلسطین رو فراموش کردن. تنها این محور مقاومت هست که از آرمان فلسطین حمایت میکنه، یعنی همون محور مقاومتی که از انقلاب اسلامی تأسیس کرده و پیروی میکنه. نکته مهم این هست که اتحادیه عرب دچار یک از همگسیختگی و انشقاق و آشفتگی هست که از دو محور میشه اون رو بررسی کرد. محور اول به صورت شکلی هست و محور دوم به صورت محتوایی. به صورت شکلی اتحادیه عرب در 20 سال گذشته هیچ اقدامی علیه رژیم صهیونیستی انجام نداده. در 10 سال اخیر نه فقط اقدامی انجام نداده، بلکه باعث از همگسیختگی بیشتر در میان کشورهای عربی و همچنین در داخل کشورهای عربی شده. علت اون هم برمیگرده به اون علت محتوایی. یعنی حکومت هایی مثل عربستان سعودی و همینطور امارات متحده عربی تلاش زیادی کردن تا در جامعه عرب و همینطور جهان عرب ایجاد از همگسیختگی بکنن، ایجاد جنگ داخلی در سوریه، حمله به یمن و ایجاد جنگ داخلی در لیبی، همه اونها اقداماتی هست که دو حکومت آل سعود و همینطور آل نهیان در امارات انجام دادن. علت اصلی اون برمیگرده به کلان رهبرد آمریکا. مطلع هستید که عربستان سعودی و امارات متحده عربی پیروی میکنن از سیاست‌های خارجی آمریکا و انگلیس. این دو کشور یعنی آمریکا و انگلیس یک کلان رهبردی برای خاورمیانه دارن که از زمان جورج بوش اول به منصه ظهور رسید. اصطلاحاً به اون میگفتن گریت میدلیست یا خاورمیانه بزرگ، ولی در اصل مبنای اصلی اون ایجاد واگرایی در درون کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا و همینطور در روابط میان کشورهای اسلامی این منطقه بود. نتیجه اون رو هم شما میتونید در جنگ‌های متعددی که در منطقه اتفاق افتاد ببینید. روی دیگر این جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای در غرب آسیا و شمال آفریقا، آشکارسازی روابط کشورهایی هست که مخالف محور مقاومت هستند، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مغرب و غیره. در گذشته فقط مصر تشکیلات خودگردان فلسطین و اردن رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخته بودند، اما به صورت مخفیانه امارات متحده عربی و عربستان سعودی، بحرین، مراکش و نظایر اینها دارای روابط اقتصادی و امنیتی مخفیانه با اسرائیل بودند. حتی رهبران جنبش انصارالله یمن بارها تاکید کردند که در جنگی که بر علیه مردم یمن به رهبری عربستان سعودی و امارات اتفاق افتاده، نیروهای رژیم صهیونیستی هم حضور دارند. این نشون میده که عامل اصلی این واگرایی خود رژیم صهیونیستی هست. به بیان دیگه کلان راهبرد آمریکا بر این مبنا استوار شده که کشورهای منطقه ویران بشن، نابود بشن، درگیر بشن با هم دیگه تا رژیم صهیونیستی شرایط بهتری داشته باشه، و از طرف دیگه شرایط فعلی حال حاضر کشورهای منطقه یک نکته اساسی رو گوش زد میکنه و اون این که بن زاید در امارات و بن سلمان در عربستان سعودی به این دلیل دارای قدرت شدن در این حال که هنوز شاه نشدن، هنوز به مرحله پادشاهی نرسیدن، به این دلیل به قدرت اونها افزایش پیدا کرده که این وظیفه خطیر و مهم رو در خدمت به کلان راهبرد آمریکا و انگلیس پیاده بکنن. نکته دیگه این که در شرایط حال حاضر هم اگر بخوایم بررسی بکنیم که چرا الان در این شرایط خاص امارات متحده عربی اقدام به حادث سازی روابط خودش با اسرائیل کرده، باید گفت که شرایط ترامپ در انتخابات آمریکا و از طرف دیگه شرایط بغرنجی که نتانیاهو در رژیم صهیونیستی داره و همینطور خود بن زاید در امارات داره، بهانه‌ای شده برای اینکه اینها یک حرکت جدیدی رو ایجاد بکنن. نکته بسیار مهم این هست که کشورهای منطقه هیچ راه نجاتی برای برون رفت از این واگرایی، از این همه تشتت و درگیری، جنگ داخلی، شورش و موارد مشابه اون، بحران‌های اقتصادی و غیره ندارن، مگر اینکه به یک همگرایی برسن. همگرایی که محور مقاومت در رهبری ایران بارها اون رو تاکید کرده. تنها در صورت همگرایی منطقه‌ای هست که منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا که بخش اعظم اون هم جهان عرب هستن، میتونن از این شرایط بسیار سخت و ناگوار نجات پیدا بکنن. در نکته آخر این که اتحادیه عرب در 20 سال گذشته هیچ اقدامی برای حمایت از جهان عرب انجام نداده. حتی ما شاهد بودیم در ماجرای جنگ داخلی سوریه به جای حمایت از دولت سوریه و ملت سوریه از تروریستایی که بعد از اونها اصلا عرب هم نبودن و توسط داعش یا جبهه نصره که وابسته به القاعده هست از کشورهای دیگری وارد سوریه شدن حمایت کرد، و از طرف دیگه خود کشورهای عضو اتحادیه و در این حال در دولت سوریه رو از اتحادیه عرب اخراج کردن. خود کشورهایی که الان عضو اتحادیه عرب هستند با یکدیگر درگیری شدید دارند. مثلا عربستان و امارات با قطر درگیرن. قطر از دولت وفاق در لیبی حمایت میکنه که در حال جنگ با دولت موسوم به ملی یا همون نیروهای وابسته به جنرال خلیفه حفتر هستند، که این جنرال خلیفه حفتر مورد حمایت عربستان و امارات است. از طرف دیگه عربستان و امارات در به یمن حمله کردن، مردم یمن رو 6 سال زیر بمباران و قحطی و محاصره قرار دادن. همزمان خود عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم در سواحل جنوبی یمن، یعنی در شهرهایی مثل زنجبار، عدن و استان ابیان، استان لحج و استان عدن با یکدیگر درگیر هستند. این نشون میده که اتحادیه عرب دچار یک از همگسیختگی، واگرایی و آشفتگی شدید هست.
در کنار این موضوع نکته که اشاره کردی که خود اتحادیه عرب بیشتر به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است، این خبر رو پس میشه به نوعی بگیم درست است که سایر کشورهای عربی هم به دنبال عادی سازی روابط مانند امارات هستند؟
ببینید اینها رابطه داشتن در گذشته، یعنی عربستان سعودی و بحرین، مراکش هم مانند امارات دارای روابط بودن. بنابراین من حتی در یادداشت‌های رسانه‌ای خودم به اون تاکید داشتم که باید از اصطلاح آشکارسازی روابط استفاده کرد نه از عادی سازی دلست. چون امارات هرگز با اسرائیل وارد جنگ نشده که بخواد روابط خودش رو عادی بکنه. این آشکارسازی روابط مخفیانه‌ای که در دو دهه گذشته وجود داشته در مورد امارات فقط نیست، احتمال بسیار زیاد بحرین و آل سعود در عربستان هم به این مسئله خواهند پیوست. دلیل اون چی هست؟ دلیل اون این هست که دولت سعودی، دولت بحرین هم مانند دولت امارات منبعث و برخواسته از نظرات ملت‌های این کشورها نیستند. یعنی با آرای مردمی روی کار نیومدن. قرار نیست که نظرات مردم رو پیاده بکنن و غیره. حکومت آل سعود، حکومت آل نهیان، حکومت آل خلیفه در بحرین و غیره، این حکومت‌هایی که ببینید در منطقه جزیره‌العرب بعد از جنگ جهانی اول توسط انگلیس ایجاد شد، یک رژیم هایی هستن که دست ساز امپراتوری انگلیس بودن. دقیقا همون طور که رژیم صهیونیستی رو انگلیسی ها بعد از جنگ جهانی اول طراحی کردن و بعد از جنگ جهانی دوم اونو تشکیل دادن، دقیقا مشابه همین عربستان سعودی، امارات و بحرین و یا سایر حکومت های جزیره العرب رو غیر از یمن رژیم انگلیس و حکومت انگلیس طراحی کرده و ایجاد کرده. اینا دستساز حکومت انگلیس هستن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای نجفی، ممنون از توضیحاتون و خدا نگهدار.
من هم از شما تشکر میکنم.
خدا نگهدار. درباره علت بیتوجهی اتحادیه عرب درخواست فلسطین برای نشست اضطراری گفتگو داشتم با محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل بین الملل. خب با ما همراه باشید. خانم شوبیری به اخبار بین الملل رو برای ما و شما آماده کردن. خانم شوبیری سلام، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد و گزیده از اخبار بین الملل همراه شما هستم.
از محل نشست سخنگوی وزارت امور خارجه شما امروز دارید صحبت میکنید، درسته؟
بله، من در این نشست حضور داشتم. البته یه مقدار شما دیر با من تماس گرفتید، من حرکت کردم. حدود یک ساعت هست که نشست تموم شده، درسته؟ و میخوام اشاره بکنم به این اولین نشست دوازدهمین سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون جناب آقای خطیب‌زاده. چون الان دیدم که شما دارید درباره موضوع فلسطین صحبت میکنید و این مسئله عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی، اتفاقا در این نشست هم از آقای خطیب‌زاده در این مورد سوال شد و سخنگوی وزارت خارجه کشورمون گفت این عادی سازی که امارات انجام داد زخم بزرگی بر جهان اسلام بود و البته گفت اشتباه رژیم صهیونیستی بود، چرا که گروه‌های مقاومت رو در منطقه متحد می‌کنه برای اینکه جدی‌تر آرمان فلسطین رو دنبال بکنن. پرسیدن خبرنگارا که آیا این سفری که وزیر خارجه آمریکا به منطقه داره، به ابوظبی داره و به برخی از کشورهای دیگه برای اینکه از اونها هم بخواد روابط خودشون رو عادی بکنن، آقای خطیب‌زاده پاسخ داد که کشوری که در واقع آمریکایی که داره حمایت میکنه از رژیم صهیونیستی الان خودش در انزوای جهانی قرار داره و رژیم صهیونیستی که الان تحت محاصره دو گروه مقاومت قرار گرفته. یعنی اصطلاحاً آقای حسینی، ما میدونیم که غزه و کرانه باختری خودشون محاصره هستن از طرف رژیم صهیونیستی، اما به قدر این گروه ها قدرتمند شدن که الان اونها سرزمین های اشغالی و رژیم صهیونیستی رو محاصره کردن و تاکید کرد چنین رژیمی و کشور آمریکا نمیتونن که اجماع سازی علیه منطقه ما و علیه امنیت منطقه ما داشته باشن. خیلی درباره این مکانیزم ماشه آقای حسینی از آقای خطیب‌زاده سوال شد، این که چه اتفاقی میفته در شورای امنیت. آقای خطیب‌زاده گفتن که این نامه‌ای که آقای ظریف زودتر از وزیر خارجه آمریکا به شورای امنیت تحویل داد باعث شد که ما خواهان باشیم در این شکایت و آمریکا خوانده باشه و این خیلی ابتکار عمل آقای ظریف بوده که بهش اشاره کردن. و یه تأکیدی هم داشتن اینکه کلمه مکانیسم ماشه یک تعبیر غلط و دروغینیه که آمریکا داره از اون استفاده میکنه و اصلا همچین کلمه‌ای در برجام نیست و بار روانی داره آقای حسینی همین کلمه ماشه و اون حالا احساس تهدیدی که به وجود میاره و تاکید داشتن این عبارت درست نیست و بحث حالا بازگردوندن تحریم‌ها و شکایت هست و تاکید کردن که آمریکا هم به لحاظ حقوقی نمیتونه چنین ادعایی رو داشته باشه. اما آقای حسینی یک سفرم بریم به ژنو، جایی که امروز قرار هست کمیته قانون اساسی سوریه در اونجا تشکیل بشه. ما میدونیم که مدت ها هست قرار گفتگوهای سوری سوری انجام بشه برای حل اختلافاتی که وجود داشته در سوریه. اعضای کمیته که الان در ژنو هستن 50 نفر از نمایندگان دولت سوریه هستن، 50 نفر از مخالفان و 50 نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلین سوریه هستند و همینطور کشورهایی که حضور داشتن در روند آستانه از جمله جمهوری اسلامی ایران، کشور ما هم در این نشست‌ها حضور دارن الان در ژنو. آقای خاجی نماینده ما هست در این کمیته و سخنگوی وزارت امور خارجه هم تاکید کردن که جمهوری اسلامی ایران خواهان گفتگوهای سوری سوری هست و برای اینکه منافع و امنیت کشور سوریه تأمین بشه. اما ما در خبرها داشتیم که سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته بود انفجار نطنز که چند ماه پیش اتفاق افتاده بود خرابکاری هست. امروز خب این خبر رو آقای کمالوندی دادن و گفتن که ما جزئیات بیشتر رو منتشر می‌کنیم در آینده. خبرنگار از آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه پرسیدن که آیا به شما جزئیات بیشتر رسیده، ولی آقای خطیب‌زاده گفتن به من نرسیده، هنوز گزارش‌ها به وزارت خارجه نرسیده، اما اگر که ما شاهد در واقع تایید خرابکاری خارجی باشیم پاسخ قاطع جمهوری اسلامی رو در پی خواهد داشت این اقدام. یک خبرم دیدم، یک تصویری آقای حسینی بیرون اومده بود در شبکه‌های اجتماعی، یک درگیری شدید و به تعبیری غارتگری در پاریس بعد از باخت تیم پاریس سن ژرمن اتفاق افتاده که 80 نفر از هوادارانش بعد از باخت این تیم توسط نیروهای ضد شورش این کشور بازداشت شدن و فضای پاریس رو این باخت فوتبالی ناآرام کرده و بازتاب گسترده‌ای هم داشته در رسانه‌ها. این رو هم بگم که درباره درخواست ونزوئلا برای اینکه از ایران تسلیحات بخره و به طور ویژه موشک بخره دیروز در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود. آقای مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفته بود که ایده خوبیه، ما بهش فکر می‌کنیم. امروز هم از آقای خطیب‌زاده در نشست سخنگویی سوال شد در این باره و گفتن که فعلا درخواست رسمی در این باره از ونزوئلا دریافت نکردیم. آقای حسینی چون میدونم خیلی هم وقت نداریم، من مختصر خبرها رو
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات شما و خبراتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خانم شوبری و اخبار بین الملل رو شنیدید. همراهان گرامی، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که برنامه‌مون مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکار.